بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين. اللهم انت السلام و منک السلام و لک السلام و الیک یعود السلام. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکات. السلام علی الائمه الهادین المهدیین. السلام على جميع انبياء الله ورسله وملائكته اجمعين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام على علي امير المؤمنين. السلام على الصديقه الشهيده. السلام على الحسن والحسين سيدي شباب اهل الجنه اجمعين. السلام على علي بن الحسين زين العابدين. السلام على محمد ابن علي باقر علم النبيين. السلام على جعفر ابن محمد الصادق. السلام على موسى ابن جعفر الكاظم. السلام على علي ابن موسى الرضا. السلام على محمد ابن علي الجواد. السلام على علي ابن محمد الهادي. السلام على الحسن ابن علي الزكي العسكري. السلام على الحجة ابن الحسن القائم المهدي. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك توعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه. قال الله تعالى في كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ الله واللاتی تخافون نشوزهن فعزوهن وحجروهن فی المزاجع وزربوهن فإن اتعنکم فلا تبغوا علیهن سبیلا ان الله کان علیا کبیرا. آیه شماره 34 از سوره مبارکه نساء. مستحضرید که ششمین جلسه ایست که در رابطه با مقام زن و شبهاتی که برخی از مخالفین در رابطه با مقام و حقوق زن در قرآن کریم مطرح شده داریم بحث میکنیم. من جمله از آیاتی که برخی اشکال تراشی میکردن یا احیانا قصد سوءی نداشتن براشون سوالی ایجاد شده که چرا در قرآن کریم به این صورت مطرح شده، این آیه شریف است که دو نکته در این آیه بود. یکی این که در ابتدای آیه الرجال قوامون علی النساء آمده، منظور چیست که این رو سالهای گذشته به مناسبتی 7-8 جلسه بحث کردیم که عرض کردم دیگه اجازه بدید اون قسمت رو تکرار نکنیم. اما قسمت بعدی که سوال برانگیز شده و برخی از مخالفین هم خیلی دامن میزنن، بحث وزر بوه و نس، پس بزنید اونها را، که روی این کلمه مکث کردن. آیا قرآن کریم به مردان اجازه داده است که زنان را بزنن؟ آیا این قابل پذیرش است یا نه؟ در جواب این شبهه یا این ایراد عرض کردم زمانی ما حق داریم آیه ای از آیات قرآن کریم یا حدیثی از احادیث معصومین علیهم السلام رو نظر بدیم که با فرهنگ کلی اسلامی آیات دیگر، احادیث دیگر کنار هم قرار بدیم، جمع‌بندی کنیم و نتیجه بگیریم. شاهد هم آوردم، نمونه هایی رو بحث کردم، فقط از باب یادآوری عرض میکنم. اگر کسی بحث های جلسات گذشته رو نشنیده به این نکته توجه داشته باشه، اگر ما فقط در قرآن ببینیم که خداوند در قرآن فرموده است قتل الانسان، مرده باد انسان، مرگ بر انسان، آیا حق داریم بگیم که در قرآن کریم به انسان توهین شده است؟ قرآن میگه مرگ بر انسان، پس انسان را قرآن براش ارزشی قائل نیست. خب اینو باید در جای دیگه هم ببینیم و در همین جام در چه بابیست ببینیم. اگر اون همه ارزش که قرآن در مورد انسان گفته است، پس اینجا میگه قتل الانسان، مرگ بر انسان، میگه اون انسانی که ما اکفره است، اون انسانی که چون این چنانه است، اینا رو باید دید که بحثش گذشت. آیا اسلام در مورد زن چند آیه خوندیم که چه مقامی برای زن قائله، چه ارزشی به زن داده؟ بعد در رابطه با زندگی خانوادگی زن و شوهری، اسلام وقتی بنای خانواده رو بر اساس مودت و رحمت قرار داده که آیه 21 سوره روم رو جلسه قبل بحثش رو کردیم، بنا را بر مودت و رحمت قرار داده، پس یعنی اسلام میگه مرد زن رو به راحتی کتک بزنه؟ یا باید دید بحث چیه؟ مواردی رو که در جلسات گذشته بحثش گذشت، یک، گفتیم وقتی در قرآن کریم صریح می‌فرماید زن و مرد از نفس واحده است، ارزش انسانم به نفسشه نه جسم و کالبد و تن، و اگر نفسی رشد کرد، اهل ایمان و عمل صالح شد، این میشه دارای مقام ارزنده، و اگر نفسی خودش رو به حالت مطمئنه نرسون، در حالت اماره بسرومون، این میشه مبغوض و ناپسند. ولی نگفته این نفس، نفس زن میتواند مطمئنه شود، نفس مرد نمیتواند، یا به عکس، نفس مرد میتواند مطمئنه شود، نفس زن همچیزی نگفته. میگه نفس واحده است، بعدم توضیح داد من عمل صالحا من ذکر او انثی و هو مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبه الی آخر. این بحث گذشت. دوم، حدیث خوندیم، در قرآن هم زمینه شو دیدیم که اگر زنی صالح شد قیمت ندارد. قیمت ندارد یعنی چی؟ یعنی اونقدر ارزنده است، اونقدر پربهاست که نمیشه براش قیمت معین کرد. همونطوری که اگر زنی طالح شد، نقطه مقابل صالحه، نمیشه برای بدیش حد معین کرد. این معناش چی بود؟ یعنی زن اینقدر میتونه مؤثر باشه، اگر صالحه شد اثرش خیلی زیاده، اگر خدایی نکرده طالحه شد اثرش هم خیلی. این توهین به زنه یا ارزش دادن به زنه؟ مثلا ما حدیث داریم اذا فسد العالم فسد العالم. خوب دقت کنید، میگم با زبان دین باید آشنا شد، با فرهنگ مذهبی باید آشنا شد. اذا فسد العالم فسد العالم، اگر عالم فاسد شد عالم فاسد میشه. این کوبیدن عالمه یا اهمیت عالم رو میرسونه؟ نقش عالم زیاده، عالم تأثیری که میتونه در جامعه بگذاره نسبت به بقیه مردم تأثیرش خیلی بیشتره، و لذا اگر عالم فاسد بشه حواس رو جمع کنه. به همین جهت هم هست که میگن اگر کسی یه مسئله را میداند، عالم است، آگاه است، تکلیف او نسبت به دیگران بیشتر میشه. پس اگر ما داریم اذا فسد العالم فسد العالم، این مقام عالم رو داره بالا میبره. به همین ترتیب اگر میگه زنی صالح شد نمیشه براش قیمت معین کرد از بس که ارزش داره، نقطه مقابل زنی طالح شد نمیشه بدیش رو براش حد معین کرد، یعنی زن خیلی میتونه تأثیر داشته باشه. خب اینا رو ما دیدیم قبلا، حتی روایت خوندیم جلسه قبل از پیغمبر که زن صالحه از هزار مرد میتونه بالاتر باشه. این همه ارزش هایی رو که مطرح شد، حالا میاد در یک شرایط خاص، دقت بفرمایید چه عرض میکنم، در یک شرایط خاص. باز برای این که بتونم راحت تر اونی که تو ذهنمه منعکس کنم، اجازه بدید با این بیان بگم، اگر قرآن اومده میگه انسان اینقدر مهمه که کرم نابنی آدم، انسان اینقدر مهمه که انی جائلون فی الارض خلیفه، اگر انسان اینقدر مهمه که بار امانت رو در آیه 72 سوره احزاب، بار امانت رو آسمونها و زمینها و کوها نتونستن به دوش بکشن، اما انسان میتونه حمل بکنه، آسمان بار امانت نتوانست کشید، قرعه فال به نام من بیچاره یا دیوانه زدن که حافظ اشاره میکنه، اگر همه این ارزشها رو قرآن برای انسان بیان میکنه، حالا انسانی دزد شد، از سارق و از سارقه، انسان دزد، چون دزد است میگه فخته او ایدی هم، البته با شرایط شاکوری نمیشه دست زد. در بعضی کتب فقهی تا 21 شرط ذکر کردن، اگر دزدی با این 21 شرط دزدی شد، مثلا یک شرطش اینه که دفعه اولش نباشه، دفعه اول دست نمیزنن، یه شرطش اینه که از شدت گرسنگی و فقر نباشه، اینا شرط داره. حالا فوریه که میگه آقا قرآن گفته دست دزد رو بزنید، حالا اینا باید بحث بشه، کاری ندارم. اگر با همه اون شرایط که میگه از سارق و از سارقه فقته و ایدیه هما، من بگم قرآن به انسان انقدر بیارزشی قائله، میگه دست انسان ها رو ببرید، کجا قرآن گفته دست انسان ها رو ببرید؟ میگه اگر انسانی دزد شد، اونم با این همه شرایط، برای این که انسانیت به خطر نیفته شما باید یه برخورد بکنی، همونطوری که همه کشورها به میزان تجربهشون، فکرشون، قوانینی وضع میکنن، یه نوع برخورد با جنایتکارا دارن همه دنیا. خب قرآن کریم اومده در چه موردی مطرح میکنه؟ خوب دقت بفرمایید، بعد از این که این موضوع رو در آیه 34 مطرح کرد که رجال مطرحه، نساء مطرحه، نظام خانوادگی مطرحه، در نظام خانوادگی یه مدیریتی باید باشه، این مدیریت چگونه باشه، اینا گذشت، پس صالحات اول میاد میگه زنانی که صالحه هستن، زنانی که فروتنی و خشوع دارن، زنانی که حافظ امانت خانوادگی هستن، به ما حفظ الله، اون چنانی که خداوند در حفظ اینها براشون مطرح کرد، اینا رو اول مطرح میکنه. بعد ولاتی، اما یه دسته دیگه از زنان، اون عده‌ای که، اون زنانی که تخافون نشوزهن، خائفید از نشوزشون. خب اول اینو توضیح بدیم یعنی چی؟ نشوز چیه؟ خیلی خلاصه و فشرده بخوام بگم، سرکشی کردن، مطیع نشدن، نپذیرفتن، گردن کشی داشتن، زیر بار امری که وظیفه داره بره نرفتن. به عنوان مثال شما کارمند یک اداره شدید، شما کارمندی رو پذیرفتید که برید تو اداره کارمند بشید، حالا یه ضوابط این اداره داره، شما میگید من این ضوابط انجام نمیدم، نسبت به اون کارتون میتونن بگن شما نشوز دارید، یعنی شما پذیرفتی تو این اداره کارشو انجام بدی، کار انجام نمیدی. زن از نظر قانون قرآن و اسلام وظیفه اطاعتی که از شوهر داره که اگه انجام نده نشوز بشه چیه؟ مسائل زناشویی. در مسائل زناشویی وقت زن تا زمانی که بله رو در عقد نگفته هیچ بار مسئولیتی رو شونش نمیاد، فرض کنید اصلا تصمیم بگیر ازدواج نکن، این اختیار رو داره، البته گفتن ازدواج کنید ازدواج نکردن بده، چه پسر چه دختر اون بحث دیگریه، ولی اگر یه زنی میخواد بگه آقا مثلا حاضر نیستم ازدواج کنم، اسلام میگه مجبوری، با تازیانه تو سرت میزنیم که بعد ازدواج کنم، چیزی نگفته که اگر اونجوری باشه اصلا عقد باطله. حالا زن داره عقد میشه، میاد میگه قانون اسلامی نه، اگر شما بله رو گفتی، بله من حاضرم که ازدواج کنم با این مرد، یا البته تازه اونم که اسلام بها داده باید زن اول بگه مرد قبول کنه، تازه این ارزش رو هم داده، با همه این حرفا زن میپذیره که ازدواج کنه، میگه در ازدواج شرعا در مسائل خاص زناشویی باید مطیع باشی. حالا چرا؟ خیلی بحثا داره، چون اگر زنی بخواد نسبت به این مسئله تمرد داشته باشه، خب نباید ازدواج کنه، اگر ازدواج میکنه باید، اسلام نگفته در هر جایی زن باید مطیع مرد باشه، کجا گفته؟ لذا جلسه قبل عرض کردم، خانمم میگفت، یه خانمی به من گفته
شوهرم به من میگه آب بیار، من نمیارم. میگه چون اطاعت نکردی قرآن میگه تو نشوز داری باید بزنم، منم میزنم. آقا نشوز خوب اول دقت کنید در جایی است که اطاعتش واجب است. اگر مرد به شما میگه آب بده غذا بپز، این که واجب نیست. لذا اگر زن اطاعت نکرد اینو نشوز نمیگن. این اول دقت کنید. اونا بر مبنای تفاهم و رفتار اخلاقی است که زن یه وظایف اخلاقی رو انجام میده، مردم یه وظایف اخلاقی، اون یه بحث دیگریه. اما اگر بحث نشوز است، در جایی که اطاعت لازم است اطاعت نکرد، اونو میگن ناشزه، اونو میگن نشوز. خب من مثال رو باز عوض کنم. فرض بفرمایید بنده همین مثالی که زدم الان کارمندی اداره شدم، نسبت به ضابطه کارمندی من باید چکار کنم؟ اطاعت کنم. حالا روز جمعه است، من طبق قرارداد عرفی و قانونی هر جا مال خودم جمعه، رئیس ادارم به من بگه شما جمعه این کارو بکن، بگم نه من جمعه برای خودم برنامه گذاشتم، بگه تو تخلف کردی. نه خیلی تخلف نیست، برای اینکه اصلا قراری که ما در سیستم کاری مگر از اول قرار گذاشته باشیم، مثلا بگید به این شرط شما رو استخدام میکنم، اگه یه وقت به شما گفتم جمعه بیا کار کن، بگو باشه. حالا اگه بگه که آقا جمعه بیا، من میگم نه، میگم اگه با هم قرارداد نبسته بودیم. پس در اون جایی که اصلا جزء اطاعت نیست که نشوز معنا نمیده. پس در کجا یک زن رو میگن ناشزه؟ در اون جایی که شرعا موظف است از شوهر اطاعت کند، که اونم همه فقها نوشتن توضیح دادن در اسلام مشخص شده در مسائل خاص زناشوییه. اینجا زن بخواد ناشزه بشه، خب چه کار بکنن باش؟ چند راه داره، شما دقت کنید. راه‌های دیگه هم اگر به نظر کسی میرسه بنویسه به بنده بده، روش مطالعه کنم استفاده کنم. اونی که الان بشر تو فکرش رسیده و معمولا هم تو دنیا شاید هم بعضیا عمل بکنن، ببین یکی از این راه‌هاست، زنی داره ناشزه میشه نسبت به مردش، شوهرش، در زمینه مسائل خاص زناشویی. خب این چند احتمال داره. شوهر رو نمیخواد، از شوهرش بدش میاد، خدایی نکرده زمینه انحراف جنسی داره براش فراهم میشه، خدایی نکرده خیانت نسبت به همسر و بعضی مسائل اخلاقی دیگر ممکنه داره پیش میاد، همین احتمالش هست. خب حالا شوهر احساس کرده زن داره ناشزه میشه، چیکار کنه؟ یک، بلا فاصله طلاق بده. این یه راهه، بگه به محضی که دارم احساس میکنم زن ناشزه است، این احتمالات هم همه احتماله، یا شوهر دوست نداره، یا الان یک بدبینی نسبت به شوهر پیدا کرده، یا خدای نکرده زمینه انحرافی براش داره فراهم میشه، یه خیانتهایی داره مطرح میشه، یا اصلا مشکلات روحی جسمی پیدا کرده، اونا رو هم باید دید دیگه. اگر هر یک از این احتمالات رو که آدم میده در زن داره باعث میشه ناشزه شود، مرد اول تصمیم میگیره طلاق بده. این واقعا راه حله؟ منطقیه؟ کانون گرم خانوادگی، به خصوص اگر پای بچه هم در بین باشه که دیگه خیلی حساس تر میشه، سرنوشت بچه و آینده بچه و سرنوشت خود این زن، یک انسانه. اگر حالا مثلا شاید از نظر جسمی مشکلی پیدا کرده، شاید از نظر روحی دچار یه حادثه ای شده، شاید از مثلا ببینید الان اینو روانشناسا میگن، صاحب نظرا میگن، تشکر دارن بعضیا در اینجا رشته هاشون اینو اونا بهتر میدونن، مثلا خانم ها بعد از زایمان یا بعد از حالت های خاص زنانگی ماهیانه، به جهت اینکه یه مقدار فشار خونشون پایین میاد، مثلا سیستم بدنیشون یه کمی به هم میریزه، یه مقدار نازک نارنجی تر و عصبانی تر میشن. خب حالا اگر بعد از زایمان خانم اخلاقش عوض شد، عصبانی شده، یا بعد از اون حالتهای زنانگی تو ماهیانه یه مقدار مشکل جسمی پیدا کرده، دست خودش هم نیست، داره تندی عصبانیت میکنه، شوهر توجه نداشته باشین بنده خدا الان شرایط جسمیش اینه، این شرایط جسمی رو شرایط روحیش اثر گذاشته، بگه اه سر من داد میزنی، من کاراتام بلدم، منم بلدم چیکار کنم. خب این باید بفهمه در این شرایط جاش یه مقدار مدارا و نرمش کردنه. گفتن که انشتین تو شرایطش خوندم خیلی خونسرد بوده، یه روزی توی آزمایشگاه و کتابخونه‌اش مشغول مطالعه و تحقیقات بود، خانم اومد داد کشید سرش، مثلا سیب زمینی نداریم، پیاز نداریم، تو هم یک سره با یک کتاب مشغولی، رشته افکارش پاره شد، دید نمیتونه فکر کنه، اومد کمی قدم بزنه آرامش پیدا کنه، برگرده سر مطالعاتش. خانم دید هیچ اصل عملی نشون نداد، بیشتر لجش گرفت. آپارتمانی که تو زندگی میکردن این پایین داشت میرفت، یه کاسه بزرگ ظرفا رو که توش شسته بود، آب ظرف شسته رو از اون بالا ریخت رو سر انشته، یه تکونی خود سرش بالا کرد، خانم آب ریخته. گفت خانم طبیعیه، بعد از اون رعد و برقی بارون هم باید بیاد دیگه، آن تموم شد قضیه. گاهی وقتا واقعا طرف خسته است، حالا یا مرد یا زن، حالا نشوزم خیلی عوامل ممکنه درش موثر باشه. اسلام نمیگه بلافاصله طلاق بده، چون این طلاق دادن زندگی رو میپاشه، اون زن رو دل سرد میکنه، نظام خانوادگی رو از بین میبره و بعد یک انگی به این زن میچسبه. ناشزه بوده، شوهر طلاق داده، الحمدلله مردم هم که اونقدر با تقوا و متدینن، اصلا چنان احتیاط میکنن نکنه یه ذره حرف کم و زیاد بشه، چه حرفا که پشت سر یک انسان در نیاره. لذا اسلام اومده میگه چیکار کن؟ اگر اولاتی دقت کنید، قرآن مظلوم واقع شده، اسلام مظلوم واقع شده، اینا رو دقت روش نمی کنن. بعد میان یک کلمه میگن. به یکی از عزیزان تو را داشتم میومدن میگفتم، گفتم صبح زود بود، من مشغول برنامه‌های خودم بودم، اونجا اتفاقی هم یک سخنرانی در تلویزیون یا برنامه‌ای داشت مطرح میکرد، به گوشم هم میخورد، گوشم هم دادم. اتفاقا این جمله خیلی قشنگی گفت، خیلی قشنگی. میگو آقا ما چقدر به ما سفارش کردن تدبر رو در قرآن کنید، حرف بسیار خوبیه، اما اگر این حرف خیلی زیباست انصافا، من لذت بردم از این حرف. گو آقا اگر مثلا یه استادی داره میگه که آقا کتاب شفاء بو علی سینا یه کتاب عمیقیه، روش کار کنین، زحمت بکشین، یعنی هر کسی از اون رسید میری کتاب شفاء بو علی سینا رو بخونه، کسی که مقدماتشو نداره مثلا میتونه بفهمه، یا روی سخن با کسی است که شما که میتونی تو کتاب ابن سینا کار کنی دقت بکن، تدبر بکن. خب قرآن نه عربی بدونیم، نه مقدمات قرآن بدونیم، نه ربط آیات رو با هم دیگه بدونیم، نه محکم و متشابه رو توجه داشته باشیم، نه شأن نزول بدونیم، نه عام و خاص بدونیم، روی کلمه قرآن بگیم دارم هی فکر میکنم، تدبر میکنم، این که معنا نمیده که. تدبر قرآن بله، ولی با ضابطش. حالا شما ببینید با این همه مقدمات که این 5 جلسه از آیات دیگه گفتم که حالا نمونه هاشو امشبم بازم با هم هنوز ادامه داره بحث کنیم، قرآن میاد اون همه ارزش ها رو میده، بعد میگه ولاتی تخافون نشوزهن، اما اون دسته از زنان که شما خائف نشوز اونایید، داره حالت ناشزه بهشون دست میده. اولین مطلب چه کار کنید؟ فعزوهن، موعظه‌شون بکنید. عجیبه، خوب دقت کنید. خب موعظه چیه؟ ما در قرآن کریم، حالا نمونهشو چند آیه براتون میخونم، در قرآن کریم راهایی که با انسانها بناس برخورد بکنیم و مردم رو به طرف حق بیاریم، قرآن راهای مختلفی معرفی کرده. مثلا این آیه شریف، حالا میخونم آیات رو ردیف میکنم انشاءالله براتون. مثلا این آیه شریفه در سوره مبارکه نحل، ادعو الی سبیل ربک، دعوت کنید مردم رو، بخوانید الی سبیل ربک، در راه پرورده، این مردم رو خدایی کنید، مردم رو بیارید تو راه. آقا خوش به حالتون اگه دست مردم رو تو دست خدا بذارید. عزیزان، آقایون، خانوما، در عمرتون سعی کنید دست مردم رو تو دست خدا بذارید، مردم از خدا جدا نکنید، مردم از امام زمان جدا نکنید، مردم از قرآن جدا نکنید. این جدا کردن گاهی با زبانه و مهمتر از اون با عمل، مهمتر عمل. زبان ما، حرف ما، عمل ما به گونه‌ای باشه مردم بیاریم خداییش بکنیم، اون لحظه‌ای که داریم جان میدیم، اون لحظه‌ای که روح داره از بدن جدا میشه، اون لحظه‌ای که چشم باز میشه، شهود موتیه داره آغاز میشه، در اون لحظه که نگاهی به گذشته بکنیم، خدایا انشاءالله توانستیم بعضی بندگان تو رو به سوی تو بیاریم، این خودش سرمایه است دیگه. خب حالا ادعو الی سبیل ربک، بخوانید مردم رو بیارید، اما چگونه؟ بالحکمت والموعظة الحسنة و جادلهم بالتی هی احسن. سه راه گذاشت، خیلی زیباست. اول نمیگه موعظه، اول میگه حکمت. ادعو الی سبیل ربک بالحکمته مردم رو به راه خدا بخونید با حکمت. ول موعظت الحسنه و موعظه حسنه و جادل هم بلتیه احسن و جدال نیکو، و کسانی که مجادله میکنید مجادله احسن باش. یعنی چی؟ حکمت خیلی سریع بگم. یه سال ما به مناسبت دهه محرم که بحث امام حسین علیه السلام سبقت العالمین الى المعالی به حسن خلیقت و علو و همه والله به حکمتی نور الهدى فی لیال فی الظلالت مدلهمه، حکمتی رو ده شب بحث کردیم. حکمت چیه؟ دیگه من اون بحثا رو که نمیتونم برگردم، فقط اشاره میکنم حکمت برخورد اندیشمندانه استدلالی منطقی برهانی خردورزانه عالمانه تعلیمی. حالا نمونه‌هاش از قرآن فقط برای اشاره گاهی میگم که برهان لازمه حکمت. مثلا قرآن کریم بعضی جاها میفرماید قل هاتو برهانکم، برهانتونو بیارید. حالا نمونه‌هاشو میخونم ببینید در چه مورد میگه. آقا یه حرفی داره میزنی، من اینو میگم، خب از کجا قبول کنم؟ به چه دلیل قبول کنم؟ من میگم دیگه، معذرت میکنم، برای خودت میگی، دلیلتون برای این حرف چیه؟ لذا یه جا مطالب رو قرآن کریم میگه برهان. اول، حالا عرض کردم آیه شو براتون میخونم، اولین راهی که قرآن میگه مردم رو به راه خدا بیارید میگه حکمت، لازمه حکمت برهان داشتن، با اون بحثایی که قبلا داشتیم. اما یه جاهایی میفرماد موعظه کنید. موعظه با حکمت فرق داره. موعظه چیه؟ طرف مطلب رو قبول داره، نیازی به استدلال نداره، شما فقط میخواید چیکار کنید؟ بیدارش کنید، توجهش بدید. داری اشتباه میکنی ها. در واقع تعلیم از بین برنده جهل است، موعظه و تذکر از بین برنده غفلته. در غفلت طرف مطلب رو میدانه ولی غافل شده، توجه بهش نمیکنه. با موعظه تکونش میدید، بیدارش میکنید که توجه بهش پیدا کنه. اما در تعلیم اصلا ممکنه مطلب رو ندونه، میخواد بهش یاد بدید. یه جا برخوردش با شما به گونه ایست، میگه آقا این مطلبی که شما میگی مثلا قبول ندارم. میگه خب قبول نداری، اجازه مطلب تعلیم بدید دیگه. تعلیم میتونه موعظه باشه. مثلا من خیلی وقتا تو دانشگاه اینو مطرح کردم، به خصوص در نشست اساتید، اونایی که اخلاق میخوان تو دانشگاه درس بدن، میگم آقا دیگه درس اخلاق دانشگاه نمیتونه فقط موعظه باشه. موعظه هم خوبه ولی نمیتونه موعظه باشه. شما مثلا میری سر کلاس به دانشجو میخواید بگید دروغ نگو، تو رو خدا دروغ نگو، به خدا دروغ بده، به حضرت عباس دروغ بده، چقدرش این که درس نیست که، خوبه اشتباه نشه ولی این درس نیست. دروغ نگو. چرا؟ به چه دلیل نباید دروغ بگم؟ اگه دروغ بگم چی میشه؟ باید استدلال کنی. میشه کتاب اخلاق ناصری قاضی نصیرالدین طوسی، میشه حکمت عملی اسفار ملا صدرا، میشه جامع السعادات ملا مهدی نراقی. اون یه بحث خاص خودشو داره. آقا یه وقت میخواید یه مطلبی بگید، طرف میگه مثلا قبول ندارم. میگه قبول نداری، چشم، حالا استدلال میکنم، به این دلیل، به این دلیل، به این دلیل. میگه اول ادعو الی سبیل ربک بالحکمه، مردم رو به راه خدا بکنید، حکمت، دلیل بیارید، برهان بیارید. اما یه وقت طرف مطلب رو قبول داره، پذیرفته، ولی یه مشغله هایی، یه عواملی باعث شده که دچار غفلت شده. این احتیاج نیست الان براش استدلال بکنی، اینو موعظه کن، تذکر بهش بده. مثل اینه که مثلا میگه آقا جون شما دیگه چرا؟ تو که خودت این حرفا رو قبول داری، تو که خودت اینا رو پذیرفتی، شما که قبول داری چرا این کارو میکنی؟ این تذکره، این میشه موعظه. اما یه افرادی هستن نه اهل منطق و استدلال و برهانن، نه صفایی دارن که با تذکر یه شیشه خورده یه گاهی توشون پیدا میشه، شیطنت میخواد بکنه، میگه این لازم میشه تا جدال کنی، ولی جدال احسن. چقدر قرآن دقیق برخورد میکنه. اگه به اینا رسیدید بلد باشید جدال کنید، ولی جدال احسن باشید. شخصی در خراسان اومد خدمت امام رضا علیه السلام، جدال احسن رو ببینید تا کشون به برهان، کشون به حکمت. اومد خدمت امام رضا علیه السلام در زمانی که حضرت خراسان تشکیل داشتن، مسیحی بود، از مسیحیای اون زمانی که میگفتن عیسی خداست. اومد خدمت حضرت، حضرت فرمود عیسی خدا نیست، عیسی بنده خداست. گفت نه عیسی خداست. شما حضرت دید با این باید مثل که به زبان خودش حرف بزنه. گفت حیف حضرت عیسی خدا رو عبادت نمی‌کرد. گوه آقا این حرف چیه شما میزنید؟ من از شما تعجب میکنم، شما رو میگن عالم آل رسول، خیلی از ذات عیسی عبادت میکرد. گوه عبادت میکرد؟ گوه بنده عبادت میکنه یا خدا؟ عبادت کیو میکرد؟ طرف ساکت شد. یعنی از خودش میگیره بعد خودشو برد. انسان یه جا باید حکیمانه برخورد کنه، یه جا باید با موعظه برخورد کنه، یه جا باید با جدال احسن برخورد کنه، یه جا باید بگه سلام علیکم و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. نمیخواد بپذیره. وقتی نمیخواد بپذیره دیگه گفت که پیغمبر اسلام معجزات مقطعی زمانی حضرت اومده به میگه شما واقعا پیغمبری؟ بگو این درخت بیاد. حضرت درخت رو قسم داد به حقیقت رسالت من نشون بده. به اذن الله درخت از جاش کنده شد، صاف اومد پیش پیغمبر. گفت سحره، جادوه، اگه راست میگه بگو برگرده، امان از این بشر دوپا. آقا جون به خدا نکنه به لجبازی بیافتیم. من دیدم بعضی ها رو، بعضی مذهبی ها رو دیدم و خدا شاهده، یه تعصبی رو باورهای غلطشون دارن. اگر تمام ادله رو جلوش بگذارید میخواد یه جوری شیطنت کنه. خدا نکنه به اونجا برسیم. خدا یا کمکمون کن، صفای قلب بده، نورانیت دل بده، صداقت پذیرش حق بده، که اینا سرمایه است. گویا راست میگی بگو برگرده. حضرت فرمود که درخت برگرد برو سر جای خودش. درخت برگشت گفت نه اینم یه جور دیگه سحره. اگه راست میگی بگو درخت دو قسمت بشه، هر قسمتش بره یه جا. حضرت فرمود درخت دو قسمت شد، یه قسمت اومد شاخه‌هاش هم پن کرد رو سر حضرت به عنوان یک عرض ادب مثلا سایبان. گفت نه اینا سحر و جادوئه. خب حالا دیگه برید. بعد فردا اومدن گفت انگار مثل این که من مثلا اینجا سرگرمی براتون میخوام شعبده بازی کنم. برید آقا جون، اینه که دیگه نمیشه سرگرم. او نمیخواد بپذیره. این نه حکمت سرش میشه، نه موعظه سرش میشه، نه جدال احسن. این همون است که قرآن میگه بگو سلام علیکم و سلام. این دیگه با تموم میشه بس. خب حالا بیاین سراغ قرآن. قرآن کریم در یه مواردی میگه با موعظه وارد بشید. من نمونه هاشو چند تا سریع میخونم خدمتتون که اونجایی که برهان، چون به ترتیب میخوام صبر بیام جلو، برهان و موعظه رو با هم دیگه میگم. سوره مبارکه بقره البته زیاده تو قرآن ها، سبک ما اینه که نمونه هاشو میگیم، بقیهشو دوستان خودشون پیگیری کنن. در سوره مبارکه بقره آیه 111 و قالوا لن يدخل الجنه الا من كان هودا او نصارا. در زمان بعثت پیغمبر یهودی ها و نصارا میگفتن که هیچ کسی وارد بهشت نمیشه مگر یا یهودی باشه یا نصرانی. بنده خودم در کالیفرنیای شمالی یه عده مسیحی ها و یهودی ها که شیعه شده بودن با اینا جلسه داشتم، امریکایی الاصل. یک خانمی مادر یکی از این خانوما بود که مسیحی بود، دخترش شیعه شده بود، دامادش هم شیعه بود. داشتیم برای اینا صحبت میکردیم، اون مادره برگشت به من گفت که خیلی از حرفات خوشم میاد ولی حیف که میخوای بری جهنم. گفتم چرا؟ گفت برای که مسیحی نیستی. حالا من خواستم شوخی کنم چیزی، بعد ملاحظه کردم حالا چی شد بمون. میگه حرفات خوبه ولی تو جهنمی هستی چون مسیحی نیستی. تفکرشون اینه اگر کسی یهودی و مسیحی نباشه بهش برو نیست. و قالوا لن يدخل الجنه الا من كان هودا او نصارا تلک امانیهم. اینا آرزوها و یک غلطی است که اینا برای خودشون دارن. قل بگو هاتو برهانکم ان کنتم صادقی. به 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 خدا عظمت قرآن رو ببینید. آدم میخواد بال در بیاره. میدونید چه کتابی ما مسلمونا داریم؟ تلک امانی یا اینا حرفای بی اساسی است که میزنن تو ذهن خودشون، برای خودشون خیالاتی درست کردن. قل بگو هاتو برهانکم ان کنتم صادقین. برهانتون رو بیارید اگه راست میگی. دلیلتون چیه؟ دلیل دارید کسی غیر از شما بهش نمیره؟ چشم، ما تسلیم به قول طلبه ها نحنو ابناء الدلیل. تو حوزه های علمیه طلبه ها میگن، ما که توفیق نداشتیم طلبه بشیم. نحنو ابناء الدلیل، ما فرزندان دلیلیم. دلیلتون ارائه بکنید. قل هاتو برهانکم این کنتون ساده. مگه میشه سر به دیوار گذاشت همینجوری گفت؟ دلایل قوی باید و معنوی، نه رگهای گردن به حجت قوی. رگ گردن رو باد کرده من چنین میگم؟ مرو آقا جون یه دلیل بیارم. 14 قرن قرآن داره میگه و این کنتون فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتو به صورت من مثله. یه سوره مثلش بیارید. چرا این همه مبارزه میکنید؟ 300 سال جنگ صلیبی رو انداختید با مسلمان ها جنگیدید، خب یه سوره بیارید دیگه. چرا نمیتونید بیارید؟ قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین. سوره مبارکه نحل آیه شماره 90، خوب دقت بفرمایید. ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربا. خداوند امر میکند به عدالت، به احسان و نیکی کردن و ایتاء ذی القربا. به اطرافیا و فامیلا و ذی القرباتونم رسیدگی بکنید، ببخشید. و ینها عن الفحشاء والمنکر والبغی. شما را از فحشا، از منکر، از کار بد و بغی و سرکشی باز می‌داره. خوب دقت کنید بعدش چی میگه. یعظکم، این موعظه است برای شما. یعنی چی؟ یعنی خود شما میدونید عدل خوبه، خود شما میدونید احسان خوبه، حیوانم میفهمه احسان خوبه. گفتم ما دبستان میرفتیم، کلاس 3 ابتدایی بودیم، یادمه تو کتاب فارسی دبستان ما عکس یه گوسفندی رو کشیده بودن تو یکی از درسای فارسیمون. یه حلقه تناب رو حلقه کرده بودن دست یه بچه 7-8 ساله، این دستش بود، سرش به گوسفند متصل نبود، بچه داشت میدوید، تناب دستش بود، گوسفندم پشت سرش میدوید. زیرش نوشته بود پیر سعدی رو، نه این ریسمان میبرد با منش، که احسان کمندیست برگردنش. احسانی که من به گوسفند کردم هر جا میرم دنبال من میدوه، لازم نیست تناب بندازم گردنش. حیوانم احسان دوست داره، حالا انسان که به اقتضای فطرت و ذاتش از احسان خوشش میاد. یه بچه تو قنداقه رو نوازش کن میخنده، تشر بزن گریش در میاد. خب یعنی میفهمه که تو داری با محبت برخورد میکنید یا داری مثلا ترشرویی میکنی. اینا ذاتیه. لذا وقتی قرآن میفرماید تو آیه 90 سوره نحل، ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى، و بعد ینهى عن الفحشاء والمنکر والبغی. کدوم انسانی که به اقتضای ذاتش نفهمه فحشا بده؟ بارها بنده اینو تو جلسات و گفت و شنود به افراد گفتم، گفتم آقا به یه انسانی که داره مثلا کار بد میکنه، نسبت به ناموس دیگری نظر سو داره، نسبت به مال دیگری نظر بد داره، بگی دیگری نسبت به تو این کار رو بکنه میپذیری؟ میگه نه. واسه معلومه بد داریم دیگه، چرا دوست نداریم دیگری با ما این کار رو بکنه که اگر ما بخوایم در حق دیگری این کار رو بکنیم؟ اینا پس ذاتیه، اینا فطریه، اینا جزء سرشت خلقت ماست. خب اینو چی میگه؟ ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى و ینهى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم. نمیگه این حکمت است برای شما، این موعظه است برای شما، لعلکم تذکرون. نمیگه لعلکم تعلمون، میگه شما اینا رو میدونید، موعظه میکنیم که توجه پیدا کنید، بیدار بشید، چون خودتونم میدونید، پس نکنید دیگه. دوستانی که اهل مطالعات دقیق حوزوی هستن، میگم در علم اصول فقه اینجور موارد رو در احکام میگن امر و نهی ارشادی، نه مولوی. امر و نهی مولوی داریم، امر و نهی ارشادی داریم، میشه امر و نهی ارشادی دیگه. اجازه بدید وارد اون بحث تخصصیش نشم، وقت میگیره. خب پس اینجور جاها رو میگه موعظه. حالا برم جای دیگه. در همین سوره نحل آیه شریفه 125 آیه‌ای بود که خوندم، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظه الحسنه و جادلهم بالتی هی احسن ان ربک هو اعلم بمن زل عن سبیله و هو اعلم بالمهتدین. و میگه ادعو الی سبیل، مردم رو بخونید به راه خدا، ولی با حکمت، اول حکمت برهان بیاری. حالا بنده به یکی میگم که آه یا بنده خدا باش، میگه مثلا خدا رو قبول ندارم، میگم تو رو خدا نیست، بده، عیبه، خدا خیلی خوبه. میگه آقا جو من اشکال دارم، میگم دل تاریک خبیث لعینه آلوده تو اصلا این نیست عزیز من. آخه اینا رو که میگم نوشتن ها، کتاب نوشتن، نمیگم کیا. میگه اگه به یکی بگو خدا میگه خدا رو قبول ندارم، بگو به دلت مراجعه کن. اگه گفت به دلم مراجعه کردم نمیپذیرم، بگو تو خبیثی، تو لعینی، تو هدایت نمیشی. قرآن این گفته؟ چرا گفته عدل از سبیل ربک بالحکمه؟ آیا ابن ابلوجا میومد خدمت امام صادق، امام صادق اینجوری براش بحث میکرد؟ حویده مفضله بخونید دیگه. مفضل اومد خدمت امام صادق، به امام صادق عرض کرد آقا بعضیا نسبت به خداشناسی مشکل دارن، به من یاد بده. حضرت بهش یاد داد که اون الان توحید مفضل شده، پخشم شده، ترجمم شده، هم عربیش هم فارسیش در دسترس همه هست. چجوری حضرت بهش یاد داد؟ نگفت شما مثلا حتی این جمله توحید مفضل نیست، فرمود بهش بگو اگه جای پای شتر ببینی دلیل بر این که یک شتر از اونجا رد شده است هست یا نه، یعنی هر معلولی دال بر علتیست. آیا جهان حادث نیست؟ حادث محدث نمیخواهد، محدث جهان خود باید محدث باشد. یا این حرفا رو امام صادق علیه السلام زده و چرا امام صادق اینا رو فرموده؟ اونجا جای موعظه نیست، ولی حالا طرف قبول داره، خدا رو پذیرفته، به هر شکلی که پذیرفته باشه کاری ندارم. حالا میاد داره شیطنت میکنه، میگیم آقا جون تو چرا؟ این میشه موعظه؟ پس اونجایی که طرف مطلب رو میدونه موعظه میکنیم، اونجایی که مطلب رو نمیدونه تعلیم میدیم. خوب دقت بفرمایید، در سوره مبارکه انبیا آیه شریفه 24، ام اتخذوا من دونه آلهتن، آیا غیر خدا رو خدا گرفتن؟ آلهه خدای غیر خدا رو اتخاذ کردن؟ قل به اینا بگو هاتو برهانکم، دلیل شما چیه که غیر خدا رو خدای مثلا بتو میپرستید؟ دلیلتون چیه؟ چرا میگید بت خداست؟ چرا میگید این لات و عزا خداست؟ چرا میگید این سنگ و چوب خداست؟ میگه برهانتون بیارید. قل هاتو برهانکم، هازا ذکر من معی و ذکر من قبلی. هازا ذکر اسم کتاب نازل الهیه، لذا یکی از اسمای قرآنم ذکره. هازا ذکر من معیه، این کتابیست که با ماست، ما کتاب آوردیم ببینید چی داریم میگیم. و ذکر من قبلی، کتاب قبلیان تورات و انجیل، اونام مطرحه، بیاین مطرح کنیم. بل اکثرهم لا یعلمون، اکثرشون نمیدانن. لذا هاتو برهانکم رو برای چی آورده؟ لا یعلمون، وقتی نمیدونن باید برهان مطرح بشه، باید با استدلال و حکمت مطرح بشه. بله اکثرهم لا یعلمون الحق و هم معرضون، چرا اعراض میکنن؟ چون نمیدونن. همین امشب یه عزیزی تو اون اتاق به من گفت، فرمودن من نماز نمیخوندم، روزه نمیگرفتم. شخصی به من گفت که بیا بریم این جلسه رو ببینید. اومدم تو این جلسه، دیدم اون چیزایی که ما راجع به اسلام فکر میکردیم مثلا یه چیز دیگه است. حالا نمازم میخونم، روزم میگیرم. این نکته برای من ظریفه، قشنگ بود. میگفت دیدم اون چیزی که ما فکر میکردیم اون نیست، یه چیز دیگه است. قرآن کریم میفرماید بل اکثرهم لا یعلمون الحق فهم معرضون، نمیدونن حق چیه، اعراض میکنن. اینا رو میگه چی؟ میگه قل هاتو برهان مطرح بشه. سوره مبارکه نمل آیه 64، ام من یبدع الخلق ثم یعیده و من یرزقکم من السماء والارض. اینجا عظمت خدا رو معرفی میکنه. از اینجا به بعد اله مع الله، آیا با این الله که خلقت آسمان داده، خلقت زمین رو کرده، من و شما رو آفریده، از آسمان زمین رزق برای من و شما قرار داده، اله مع الله، شما خدای دیگه با این خدا میخواید قرار بدید؟ قل هاتو برهانکم ان کنتم صادقین. اینجا باز میگه چی؟ میگه برهان، برهانتون بیارید. باز یک نمونه دیگر اجازه بدید، در سوره مبارکه لقمان آیه شریفه 13، و از قال لقمانو، لقمان حکیمه، حکمتی که خدا به لقمان داده تا اونجا مطرحه که در احادیث مستند ما آمده، در احادیث مستند ما آمده که به لقمان گفتن مقام حکمت رو میخوای یا مقام مسئولیت رسالت؟ گفت مقام حکمت، بهش مقام حکمت دادن، لذا مسئولیت رسالت رو به اون ندادن. لذا لقمان در همین سوره لقمان به عنوان کسی که برخوردش حکیمانه است معرفی شده. اما حکیم اونجایی که باید موعظه کنه موعظه میکنه، اونجایی که باید حکمت بیاره حکمت میاره. حالا تو آیه 13 ببینید، و از قال لقمان لابنه و هو یعظه، لقمان به پسرش میگفت، چجوری موعظش میکرد، یا بنی لا تشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم، پسرم شرک به خدا پیدا نکنی، شرک گناه ظلم بزرگیه. یعنی پسر لقمان قبول داره، ها حالا جوانی ممکنه داره باعث میشه که غفلت ببرزه، پدر داره موعظه میکنه. پس موعظه روشنگری حق است برای کسی که حق را میداند ولی داره غافل میشه. معلوم شد؟ حالا برگردیم سر آیه شریفه. میگه واللاتی تخافون نشوزهن، اگر اون دسته از زنان که خائف از نشوزشون بودی فعظوهن، موعظش بکنید. خب حالا بذارید، نمیتونم ردشم، قرآنه، نمیتونم ردشم. موعظه معلوم شد، یعنی این خانم میدونه که بده، موعظه میتونه بیدارش کنه، ولی در شرایط موعظه واعظ با چه شرایطی داشته باشه؟ موعظه با تندی با صورت بگیره؟ موعظه با خشونت با صورت بگیره؟ موعظه با کینه‌دوزی و قلدری با صورت بگیره؟ یا موعظه با در اوج رأفت و دلسوزی باشه؟ الموعظتو اذا خرجت من القلب دخلت فلقلب. خدا بیامرز صغیر اصفهانی رو. نالیدن محجوران سوز دگری دارد، آهی که ز دل خیزد بر دل اثری دارد. گفتم خدمت شما اون استادی که اخلاق میخواست بگه، دو هفته گرمای تابستان وقت گرفت بعد بیاید. بعد از دو هفته که کلاس شروع شد، چرا؟ گفت روزا رو روزه گرفتم، شبا رو گریه کردم که تو نفسم اثری باشه، تو وقت شما زاینه. این معلمه، این واعظه. 14-15 سال قبل بود، دانشگاه کرمانشاه یک جلسه گذاشته بود از اساتید دانشگاه و علمای حوزه دعوت کرده بودم که چه کنیم دانشجویان معنوی و مذهبی بار بیان. حالا از بد روزگار برای بندم به عنوان یه چهره دانشگاهی سخنرانی گذاشته بودم. خیلی از بزرگان بودن، از حوزه خیلی ها بودن، از دانشگاه خیلی چهره های برجسته بودن. بنده حالاش بچه‌ام، 14-15 سال قبل خیلی بچه تر بودم. این مطلب رو تو اون جلسه در محضر همه گفتم. گفتم آقا وقتی یه استاد دو هفته وقت میگیره روزو تو گرمای تابستون روزه بگیره، شبشو شب زنده‌داری کنه و ناله بزنه که وقتی شاگردا میان تو کلاسش عمر شاگرد ضایع نشه، چند تا از این استادا داریم بره سر کلاس؟ و اگر داریم چقدر قدر این استادا رو میدونیم و نشاط برای این استادا درست میکنیم که اینا شارژ بشن برن سر کلاس، نگن خسته میشیم کلاس رو ترک میکنیم نمیریم. آقا موعظه شرایطی داره، دقت کنید قرآن رو. آخه فوری میان کلمه وضربوهن، نه بزن، قبلش داری میگه فعظوهن، نه اونم کی؟ اونم کسی که ناشزه است، خوف نشوزداری. خود موعظه اگه با شرایطش صورت بگیره خیلی کارا حل میشه، اگه موعظه با شرایطش صورت بگیره. خب شما ببینید قرآن کریم داره به حضرت موسی و برادرش هارون، اذهبا الى فرعون، برید دوتاییتون به طرف فرعون، فرعون دیگه انه تقا داره طغیان میکنه، اما اولین مرحله چی کار کنید؟ و قولا له قولا لینا. الله اکبر. همین موسایی که با فرعون در میافتاد توی بحر احمرم غرقش میکنه، ولی قبل از همه این مراحل قولا لینا، سخن نرم با متانت با حوصله، ولی گاهی وقتا جانم به فدایت امیرالمؤمنین. صبر علوی کوه و به ستو میاره، صبرت و فل عین قضا و فل حلق شجا. وقتی مردمی که دیگه جوابشون سلام علیکم دیگه موعظه نیست، میخواد حکمت بگه، میگه بگو موهای سر صورتم چند است، میخواد موعظه کنه، قرآن میخونن که صداش رو قطع کنن. چه کردن با او که سر در دل چاه میکنه؟ خدایا من از این مردم بگیر، دیگه خسته شدم. نکنه یه ذره حاشیه برم، نکنه امام زمان علیه السلام منی که تو شب جمعه تو جلسه میگم یا ابن الحسن عجل علی ظهورک، خدایی نکرده این جواب برام بیاد، خدایا من از دست همینا خسته شدم. امیرالمومنین از دست کی مینالید آقا؟ همینایی که ادعا میکردن مسلمونن دیگه، نماز نمیخوندن، پیشانی هاشون خوارج پینه نبسته بود، قرائت قرآن نداشتن. ولی اون شکلی که میخواد حضرت حکمت بگه که اونجوری برخورد میکنه. کمیل میگه نشسته بودم با جمعی بازار کوفه، مثلا فرض کنید به قول من جلوی دکه‌ای چند تا نشسته بودیم، یه وقت از دور دیدم مولا داره میاد، چشمش به من افتاد، فرمود کمیل بیا، من صدا زد جدا کرد، فهمیدم حضرت امری دارن، فوری دویدم خدمت، فرمود از شهر خارج بشه، از شهر خارج شد. دیدم حضرت آهی کشید، توی نهج البلاغه اومده این بیان، تو حرفم داره، آه سعدا، یعنی آهی که از اعماق جان، فهمیدم حضرت دلش پردرده، میخواد یک کمی با من دم. حضرت آهی کشیدن، رفتیم کنار شطر نشستیم، حضرت دست گذاشتن رو سینه مبارک شو، فرمودن کمیل، حقایق در این سینه جمع شده تنگی میکنه، نمیبینم افراد لایقی که به اونا بگم، چون مردم سه دستن، یا آدمای زیرک فعال فتن کوشای جدی هن، اما آدمای بیدین شیطانن، اینا رو که به درد من نمیخورن چی بهشون یاد بدم؟ چه دزدی با چراغ آید گزیده تر برد کالا، اگه به اینا یاد بدم که اینا تازه خودشون بیشتر مشکل درست میکنن. تعبیر من دسته دوم آدمای متدین خوبی هن، ولی تنبل بی حالن، اینا دل علی رو خون کردن، تنبل بی حالن، دل علی رو خون کرد. دسته سوم آدمای زیرک فتن فعال کوشای جدی متدین، آه که علی چقدر خواهان ایناست و نداره. بعد دست بردن زیر آب، مشتی از آب آوردن بالا ریختن روی آب، فرمودن یا کمیل لو شئت لجعلت من هذا الماء نورا، اگر میخواستم از این آب براتون نور استخراج میکرد. ولی خب وقتی حضرت میگه سلونی قبل ان تفقدونی، اونا میگن بگو موهای سر صورت من چند تاست، به اینا باید نحوه استخراج نور رو به وسیله آب براشون بگه؟ ظرفیت نیست، موعظه کنه، دارن اینجوری برخورد میکنن. خب اگر کسی واعظ هست، طرف لجباز نیست، موعظه کارو تمام میکنه، از خدا بخواید، من نمیرسم دیگه، طول میکشه، شاید بقیهش فهج روحان نفل مزاجه بمونه جلسه بعد، وزر روحان نه بعد از اون، اولش میگه با موعظه. اگه واقعا کسی با موعظه وارد بشه، اون کسی که شیطنت نداره، اون کسی که مشکل داشته، اون کسی که بنابه جهاتی حالا داره حالت نشوز پیدا میکنه، با این موعظه چی میشه؟ اصلاح میشه، مرحله تمام میشه. کسی که صداقت داره، ببینید موعظه چه میکنه. حزیل ابن عیازه، دزده، دزده سر گردنهی که حتی افسانه هم راجبش ساختن، اصلش درسته ولی این چیزایی که میگن فکر کنم افسانه باشه، فکر میکنم میگن اونقدر تو دزدی ماهر بوده، اگه به شما میگفت امشب میام خونتونو میزنم، شما ده تا چشمم میذاشتی حریفش، حالا اینا شاید مبالغه باشه نمیدونم، یه دزد معروفی بوده، خودش میگه، میگه چنان دزد معروفی بودم که کسی از چنگال من نمیتونست در بره، از دیواره رفتم بالا نیمه های شب، بپرم اون بر تو خونه چیزی رو بدزدم، دیدم صابخونه تو حیات ساختمان داره نماز میخونه، نماز شب تو قنوت نماز شبه داره با خدا حرف میزنه، رو دیوار نشستم، خب عربم عربیم میفهمم، دیدم داره این آیه رو میخونه، علم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله، تکانی در من ایجاد شد. آقایون خانوما مخصوصا جوونا، از خدا بخواید دل تأثیر پذیر بشه، از خدا بخواید دل تأثیر پذیر بشه، دل موعظه پذیر، الموعظه تو ازا خرجت من القلب، واعظ باید صاحب قلب باشه، ولی از اون طرف هم متعظ هم باید، دخلت فی القلب، بارانی که میبارد تریبون روش میریزه، رو باغچه‌م میریزه، ولی اون خاک هست که این بارانو میگیره گیاه میده، این تریبون که نمیتونه بده. سخن امیرالمؤمنین حمام قش میکنه از دنیا میره، ولی برای سعد وقاص میگه بگو موهای سر صورت من چند تاست، اون حالت رو پیدا میکنه. لذا از خدا بخوایم دل آمادگی داشته باشه. عواملی هم که باعث میشه دل آمادگی پیدا کنه خیلی چیزاست. حالا اون بحثش بمانه، فقط اینجا بگم. میگه وقتی طرف دیدم داره تو نماز شبش میگه آیا وقت آن نرسیده است دل برای خدا خاشع شود. اونهایی که میگن ایمان آوردیم راست بگن عمل کنن. میگه شروع کردم رو دیوار لرزیدن، گفتم چرا خدا وقتش شده چشم. از دیوار به جایی که بپرم اونور پریدم اینور رفتم. شد فضیل عیاض، در تاریخ اسمش به عنوان یک عابد عارف ضبط شده. موعظه خیلی کارا میتونه بکنه. لذا قرآن داره میگه اگر زنی را احساس کردید خائفی داره ناشزه میشه، با موعظه میتونی بفهمی علت نشوزش چیه. مشکل جسمی داره، مشکل روحی داره، دل خستگی، دل مردگی از شما پیدا کرده، خودت یه کاری کردی داره آزرده میشه، با شما اینجوری برخورد میکنه. همه اینها اول با موعظه. اگر با موعظه تأثیر نکرد فهجروهن فی المضاجع. اجازه بدید این بمونه دیگه هفته بعد. من میترسم خسته کننده بشه، چون من امشب داشتم یه سری احادیث یادداشت میکردم راجب زدن که پیغمبر چی گفته، مگه میشه زن و زد. نرسیدم، فکر میکردم میرسم به اینجا بخونم. یکی از این روایات رو داشتم مینوشتم، از آن شروع شد. گفتم روایت بنویسم تموم بشه. همینجور داشتم مینوشتم و میمدم جلو، از آن رسید به اشهد و انه اسم پیغمبر اسلام. نمیدونم چی شد این به ذهنم خطور کرد. گفتم یا رسول الله شما این احادیث گفتی که مگه میشه زن و بیراحتی زد، اما چطور با دخترت فاطمه زهرا برخورد کردن؟ حالم از اذان امشب رفت در خانه حضرت زهرا. لذا تصمیم گرفتم امشب، به من اجازه بدید بحثم و همینجا قطع کنم، با هم بریم با پیغمبر یه درد دلی بکنیم. حقیقتا دلم شکست، تو اذان دلم شکست، نوشته‌ها رو گذاشتم کنار، یه کمی با پیغمبر درد دل کردم، بعد نمازم رو خوندم. گفتم یا رسول الله نعوذ بالله زبانم بریده باد، زبانم بریده باد، مگه زهرا ناشزه بود؟ مگه تو بوسه بر دست زهرا نزده بودی؟ سلام الله علیه. مگر این همه سفارش فاطمه زهرا رو نکرده بودی؟ اما وای از این امت که اولین زنی که در اسلام نامحرم اومد سیلی به صورتش بزنه فاطمه زهرا دختر پیغمبر بود، و اولین زن مسلمانی که در تاریخ اسلام به اسارت رفت زینب دختر این زهرا بود. ولی مثل این که این کتک خوردن تنها مال زهرا نبود. نیمه های شب در خرابه شام صدای ناله دختر 3 ساله هم بلند شد. فشرده بگم، زینب سلام الله علیها فرمود غساله بیارید، میخوایم این دختر امشب شبانه دفن کنیم. زن غساله ای رو تو شام آوردن، وقتی بدن دختر 3 ساله رو برهنه کرد که غسل بده، گفت بزرگ این خانواده کیه؟ چه کار داری؟ کاری دارم. به من بگید این بچه به چه مرض از دنیا رفته؟ تا نگید من غسل نمیدم. چرا این بچه مرضی نداشت؟ آخر تمام بدن بچه کبوده. گفتم این جای تازیانه هاییست که به بدن 3 ساله زده. صلی الله علیک یا مولای ابا عبدالله يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إِنَّا تَبَجَّهْنَا وَاسْتَشْفَعْنَا
و توسلنا بک الی الامر و قدمنا بین یدی حاجاتنا يا وجيان عند الله اشفع لنا عند الله اللهم باسمك العظيم الأعظم العزل الأجل الأكرم بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما حات به علمك يا الله 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 يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب سمت قلبي على دينك واكفنا يا غازي الحاجات ويا كافي محمد إنك مجيب الدعوة إنك على كل شيء غدير برحمتك يا أرحم الراحمين يا مجيب دعوة المضطرين يا مجيب دعوة المضطرين يا نساء الباكين يا جليس الذاكرين يا غاية أمال العارفين يا إله العالمين يا باسط اليدين بالرحمة يا صاحب المواهب السنية يا باسط اليدين بالرحمة يا الله يا مسري الرزق اغفر لمن لا يملك إلا الدم وسلاح البكم يا صابغا يا دافع الغم يا نور المستوحشين في الظلام يا یا عالم الله یا علم صلی الله محمد و آل محمد وفعل بی ما انت احلو ولا تفعل بی ما انا احلو الهی یا حمید و بحق محمد یا علی بحق علی یا فاطر بحق فاطمه یا محسن بحق الحسن یا قدیم الاحسان بحق الحسن و تسعة المعصومین من ذریت الحسن اللهم اجل وليك الفرج اللهم اجل وليك الفرج واجعلنا من انصاره بأعوانه اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المؤمنين اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب له حق علينا ولمن وصانا بالدعاء اللهم اجعل عواقب امورنا خيرا اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك اللهم لا تسلط علينا من لم يرحمنا اللهم من أرادني بسوء وأرده ومن كادني وكده إلهي لا تكلنا إلى غيرك إلهي لا تكلني إلى نفسي طرفة عين عبدا اللهم صل على محمد وآل محمد.